بستر باد فنایم کن. خدایا غرق دریاهای مواج دعایم کن، سراپا تشنه نام تو هم یارب صدایم کن. زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم، خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم. زیبایی قسم از هر چه غیر از نام تو سیرم، خدایا روح ایمان را مگیر از من که میمیرم.
پدر شهید محمد رضا دهقان امیری اینطور تعریف می‌کند: مراسم هیئت که تمام شد به سمت حیات امامزاده رفتیم. شروع اشتیاق عجیبی داشت و تاکید می‌کرد که به حرفش گوش بدم. با انگشت اشاره کرد و گفت: وقتی شهید شدم منو اونجا دفن کنی. من که باورم نمی‌شد. حرفش رو جدی نگرفتم. نمی‌دونستم که اون لحظه شنونده وصیت پسرم هستم و روزی شاهد تدفینش در اون قسمت از حیات میشم. حدود ساعت 2 تا 3 نصف شب خواب عجیبی دیدم. خونمون نورانی شده بود و من به دنبال منبع نور بودم. دیدم پنجره آشپزخونه تبدیل به در شده و شهدا یکی یکی وارد خونم شدن. همه جا رو پر کردند و با لباس نظامی و سربند روی سرشون دست در گردن یکدیگه به همدیگه لبخند می زدن. مات نگاهشون کردم و متوجه شدم منبع نور از دو قاب عکس برادران شهیدم هست. اون شب برادر شهیدم محمد علی به خوابم اومد و در حالتی روحانی 3 بار به من گفت که نگران نباش، محمد رضا پیش ماست. اون شب تا صبح اشک ریختم و دعا خوندم. بعدها گفتن همون ساعت 3 هواپیمای حامل پیکر محمد رضا و بقیه شهدا روی زمین نشست.
تو پای از جونت گذشتی، همینه فرق بینه عشق آمدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
مهمان گلزار شهدای امامزاده علی اکبر هستیم در چیزدر و یکی از جوانانی که اینجا حضور دارن. آقا سلام.
سلام.
قصه شهدا رو داشتین ازش رد می‌شدین، یه مکسی می‌کردین رو بعضی از مزارها؟
خب این شهدا شهدایی بودن که به خاطر دفاع از انقلاب اسلامی جونشون رو فدا کردن که ما بتونیم الان آزادانه تو کشورمون کار روزمره‌مون رو انجام بدیم.
این نمی‌شناسین به شخص شهیدی یا اینکه نسبت فامیلی داشته؟
من حقیقتاً به بهانه شهید دهقان اومدم، چون همسن سال خودم هم هست. خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم و خیلی دوست دارم که بیام مزارشون رو ببینم، اون زندگی نامه‌شون رو خونم. واقعا اون ویژگیایی که داشت واقعا خیلی جذاب بود که با این سن و با اون شرایط رفت توی سوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب جنگید و شهید شد. واقعا خودم شرمنده‌ام که ایشون با این سن رفته و من الان اینجا هستم و نمیتونم کاری بکنم.
چند سالشون بودشون؟
شون همسن من بود، 7-8 ماه بزرگتر بود، 74 بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه توسی، مادر شهید مدافع حرم شهید محمد رضا دهقان امیری هست. محمد رضا تو دوران کودکیش واقعا پر انرژی بود، یعنی اصلا طوری بود که ما نمیتونستیم کنترلش کنیم. کلاس تابستون کلاس اول کلاس ژیمناستیک نوشتیم ولی اصلا خوشش نیومد، با اینکه 3 ماه رفت ولی اصلا خوشش نیومد. تابستون سال دوم به خاطر اینکه یکی از دایی های محمد رضا رزمی کار بود، ما گفتیم شاید علاقمند باشه به رشته رزمی، چه کلاس رزمی نوشتیم، تکواندو و اینها، ولی بازم جذب نشد. ولی تابستون سال سومش دیگه بردمش کلاس پارکور اسمش رو نوشتم و تنها کلاسی بود که محمد رضا خیلی از اون خوشش اومد. من فکر میکنم این ورزش ورزشیه که خیلی به طرف جسارت میده، چون موقع پریدن اصلا اون طرف مانع رو نمیدونن که چی هست، آیا خطری هست نیست، ولی میپرن، باز از اونجا بلافاصله جای دیگه ای رو میپرن. یعنی اینا باعث شد که محمد رضا واقعا اون روحیه جسورانه که داشت این تقویت بشه و بیشتر بشه. ما 40 سال 93 من و پدرش رفتیم پیاده روی 40 و محمد رضا خیلی اصرار داشت با ما بیاد، ولی من همیشه نگران بودم، میگفتم که بذار ما 1 سال بریم خودمون ببینیم وضعیت چطوره، اگه مناسب حال شما هم بود خب سال دیگه انشالله با هم میره. بعد دید که اصرار فایده نداره، یه دونه چفیه داشت، اون چفیه رو به من داد، گفت مامان حالا که منو نمیبری 40 ولی حداقل این چفیه منو ببر به یاد من اونجا باش و این چفیه منو متبرکش کن. که ما بردیم اون چفیه رو، رفتیم حالا از قضا همون دو سه روز اول چفیه توی حرم حضرت علی علیه السلام گم شد، از دور گردن من افتاد و گم شد. تا حدود ساعت 1:30 عکس چفیه رو براش فرستادم و گفتم محمد رضا چفیه‌ات گم شده، ناراحت نباش، میتونه برات خریدیم. بعد برای من پیام داد که مامان فدا سرت، اصلا مهم نیست، اصلا نباید میخریدی. بعد دید نه من خیلی از ها رو ناراحتی میکنم، گفتش که مامان اصلا ناراحت نکن خودتو، من حاجت روا میشم. بعد من بهش گفتم حاجتت چیه؟ نگفت. بعد از برگشتنمونم اینجا من خیلی با مدت یه هفته خیلی اصرارش کردم که حاجتت چیه. خب پیش خودم میگفتم حتما یا دلش زن میخواد یا موتور میخواد یا ماشین میخواد، یعنی حاجتش این چیزاست. میخندید میگفت نه. بعد یه دفعه درمت گفتش که مامان من حاجتم شهادت، من شهادت میخوام و حالا که این گم شده من مطمئنم که شهید میشم و حاجت روا میشم. اردوهای دبیرستانش، حتی دانشگاهش و هر جایی که میخواست بره به من میگفت، با من مطرح میکرد و خیلی برام عجیب بود که جریان سوریه را اصلا چرا نمیگه. یعنی من همش منتظر بودم که محمد رضا حرفی بزنه، چون دخترم میومد برای من تعریف میکرد محمد رضا اینو گفت، این کارو کرد، ولی هیچ وقت خودش علنی نمیومد بگه. حتی برای رفتنش به سوریه هم به همسرم گفت اولین بار، ولی گفتنش به من براش خیلی سخت بود. اول مقدمه چینی کرد بود با خواهرش که چه مدلی به مامان بگیم و اینها، ولی من دیگه خودم فهمیده بودم. اون شب فردا صبحش محمد رضا شروع کرد به وسایل جمع کردن. من دیدم که وسایلی که این دفعه داره جمع میکنه با دفعات قبل اردوهاش خیلی فرق میکنه، ولی اصلا دلم نمیومد بهش بگم من میدونم شما کجا میخوای بری. هیچی بهش نمیگفتم، اونم یک کلمه با من حرف نمیزد. دیگه دیدم آخرش نمیشه، باید یه جوری عنوان بکنم حرفامو بهش بگم. رفتم یه سری وسایل، لباسای اضافه که براش آوردم همین جلوی ساکش گذاشتم زمین، بهش گفتم محمد رضا امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. اصلا اینه که بهش گفتم انقدر تعجب کرد، اصلا یه حال عجیبی شد. همون ساعت 6 صبح بلند شد توی خونه شروع کرد هروله کردن، هی میزد تو سر صورت خودش به سیم سیم میکرد، زینب زینب میگفت، اصلا حال عجیبی پیدا کرد. رفت پای کامپیوتر نشست، یه سری مدعی ها رو با صدای بلند شروع کرد روشن کردن، یعنی دور اتاق میدوید و میزد تو سر و صورت خودش، این یعنی اظهار شعف خودش، شادمانی خودش رو ابراز میکرد.
یه باری برداشت
اصلا باورش نمیشد که بخواد این جمله رو از من بشنوه. پرواز کردن محمد رضا رو همون لحظه من داشتم احساس میکردم با تمام وجودم. بسم الله الرحمن الرحیم و فدیناه به ذبح عظیم و او را به قربانی بزرگی باز خریدیم. سوره مبارکه صافات آیه 107. صبر را سرلوحه کار خود قرار دهید و مطمئن باشید که هر کس از این دنیا خواهد رفت و تنها کسی که باقی میماند خداوند متعال است. اگر دلتان گرفت یاد عاشورا کنید و مطمئن باشید غم شما از غم ام المصائب خانم زینب کبرا سلام الله علیها کوچکتر است. وسعت روح بدن را به فنا میگیرد، غیر زینب چه کسی درد سرش بیشتر است. و من الله توفیق محمد رضا دهقان امیری 14/6/94.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدا
برای جانم بگو که چاره سازی و خدای چاره ساز با خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو
به نام خداوند بخشاینده مهربان. الهی الهی به امید خودت. با نام و یاد خدا و توکل بر خدا آغاز کردیم قرار امروز رو با سلام به همه شما مردم خوب ایران.
من هم سلام عرض می کنم خدمت تمام شنوندگان برنامه قرار و هفته وحدت رو به همه تون تبریک می گم.
رفقای عزیز سلام به تک تک شما، خیلی خوش اومدید به قرار رادیو جوان. مثل همیشه وقتی قرار آغاز میشه و شروع میشه بهترین های خداوند رو آرزو میکنیم برای هممون. الهی که بهترین های خداوند نصیب و قسمت و روزی تک تکمون بشه به همین زودی و شده.
مناسبت‌های تقویمی رو فرصت‌های طلایی دید، فرصتی که از سوی زمان به ما هدیه میشه. حالا چطور از این هدیه بهره ببریم؟ من یه پیشنهاد دارم. ما میتونیم دانسته‌هامون رو با هم به اشتراک بذاریم. مثلا من یه تحقیق درباره زندگی پیامبر صلی الله انجام دادم. دعوتتون میکنم که این بخش رو بشنوید. کار و تلاش از نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با اصحاب خود نشسته بودند. پیامبر جوان نیرومندی را دید که اول صبح مشغول کار و تلاش می باشد. بعضی از حاضران گفتند اگر نیروی جوانی خود را در راه خدا به کار می انداخت شایسته تمجید و تعریف بود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند چنین نگویید، اگر این جوان کار می کند تا نیازمندی های خود را تأمین کند و از دیگران بی نیاز گردد در راه خدا گام برداشته و همچنین اگر به نفع پدر و مادر ناتوان و کودکان خردسالش کار کند و آنها را از مردم بی نیاز سازد باز هم در راه خدا قدم برداشته است.
قرار این هفته ما شده ویژگی ها و رفتار ها و اخلاق های خوب دیگه، ولی گاهی اوقات پیش میاد ما دچار یه سوء تفاهم میشیم. این هم یه ویژگی اخلاقی و رفتاری تک تک ما هست دیگه، پیش میاد توی زندگی، توی رفتارهای اجتماعیمون. مثلا ممکنه یه کسی یه جایی حرفی بزنه، بعد من از حرفاش یک برداشت دیگه کرده باشم، بعد این تو خود من هی بزرگتر میشه، هی میرم فکر میکنم، هی کینه و کدورته میاد، فاصله من و رفیقم بیشتر میشه. یعنی این فضای دلخوری و ناراحتی باعث میشه که ما کم کم جدا بشیم از هم. این جدا شدن میتونه بینه رفیق باشه، میتونه بین خانواده باشه، میتونه بین دو تا دانش آموز، دانشجو یا همکار باشه. در هر صورت خوب نیست.
من معمولا به بامزگی و درس خونی تو دوستان شناخته میشم و حتی آشنایان. خب درس خونی که دقیقا ویژگیه که معمولا وقتی خوب هستم خیلی ترام تو کتاب معمولا خیلی، ولی بامزگی و خب میتونم بگم هم قیافم و معمولا میبینم میگم خب شر و شیطونی ازت میباره، نمیدونم چشام همیشه بشاشه و اینکه خب بچه ها رو میخندونم. خب خیلی نظر مثبتی بوده برای من خودم خب خیلی تاثیر حرف اطرافیانم هم به همین خیلی خوشحالم میکنه وقتی به این حرفا رو میزنم، خوبه تاثیر مثبت دارم. من هیچ وقت دوست ندارم به دیگران انرژی منفی بدم، برای همین سعی میکنم همیشه بخندونمشون، سعی میکنم همیشه باهاشون خوب باشم، مهربون باشم. مهربونی قشنگ جز ویژگیه که خودم تو خودم دوست دارم، خانوادم تو خودم دوست دارن، به همین میگن هیچ وقت تغییر نکن. اصلا از این اخلاقم پشیمون نیستم، بازم همینطوری خواهم بود.
چیزی که من بیشتر بین بقیه شنیدم اینه که میگن ساکت بودن یا معذب بودن یا گوشه‌گیر بودن، اینا رو من درباره خودم شنیدم. بیشتر میشه گفت به خاطر اینکه زیاد درونگرا بودن خودم اینا رو زیاد شنیدم. باعث نشده دوستی رو از دست بدم، ولی خب دایره دوستام از اولش کوچیک بود که زیاد با بقیه نتونستم ارتباط بگیرم به خاطر این چیزی. تنهایی زیادی برام ایجاد کرده، ولی خب مشکل زیادی باهاش نداشتم هیچ وقت. تلاش که کردم ولی معمولا خیلی نتیجه خوبی برام نداشته، برای همین با همین روند فکر میکنم راحت تر باشم. فکر میکنم خلق و خوم همین باشه، چون هیچ وقت قابل تغییر نبوده برام هر چقدرم که سعی کردم.
همراه شما هستیم رفقای عزیز با قرار رادیو جوان. خب فضای سوء تفاهم پیش میاد دیگه، یه جایی گفتم ما یه برداشت دیگه این میکنیم، برداشت غلطی که گاهی اوقات حتی میتونین مرز نزدیکی داشته باشه به قضاوت غلط، قضاوت کردن. حالا من میخوام بپرسم که چه راهکاری میتونیم داشته باشیم برای اینکه سوء تفاهم رو از بین ببریم؟ اصلا ما ابزاری داریم که این سوء تفاهم نباشه یا رفع بشه؟ یکی از ابزارهایی که رفقا میتونیم داشته باشیم، شاید شما بهش رسیده باشید تو این لحظه که ذره درنگ و تفکر داشتید، کلامه، گفتاره، یعنی بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، یعنی یک بررسی هوشمندانه داشته باشیم، تحلیل کنیم حرفایی که بین من و شما رد و بدل شده. این دم دستی ترین راه حل برای رفع سوء تفاهمه، گفتگو کردن. ما آدم ها عصرمون شده عصر ارتباطات، عصر گفتگو، عصر حرف زدن ساده تر و خودمونی تر. پس نذاریم خیلی این فضا فضای تیره و کدری بشه، نه، سالم و شفاف میشه راجع به همه مسائل حرف بزنیم که نه کینه‌ای باشه، نه سوء تفاهمی، نه قضاوت غلطی.
یکی از اون خونه هایی که وقتی واردش میشیم احساس امنیت و آرامش خوبی بهمون دست میده خونه خداست. حالا میخوام از شما که سر قرار ظهرگاهیمون حاضر شدین دعوت کنم که با یکی دیگه از مساجد آشنا بشین.
مسجد رشید قلعه بیگی، این مسجد که در ضلع جنوبی بازار سنندج قرار دارد در اوایل حکومت قاجار ساخته شده و از قدیمی ترین مساجد استان کردستان است. پلان مسجد شبستانی دو طبقه با ستونهای چوبی و ورودی آن نیم هشته با قوس‌های متداخل نیم دایره یا هلال، خاجنشین و سکوهای اطراف و تاقنمه‌های متعدد از نوع قوس با بافت خفته راسته آجوری است که دارای اتاقهایی در طبقه اول و دوم است. حیاط چهار ضلعی و آب نماست که در اصطلاح محلی به آنها اتاق فقیه یا طلاب علوم دینی میگویند و به سبک مسجدهای منطقه کردستان ساخته شده و کلیه ویژگی های این مساجد یعنی شبستان ستوندار چوبی و همچنین ایوان که یکی به سمت حیاط و ایوان دیگر رو به سمت جنوب است.
پروردگارا، ما به تو ایمان آوردیم، ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-8 از سوره مبارکه اسراء. قاری شهید حسین محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.
الله أكبر الله أكبر.
فإذا
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله
No.